پادبین، پادبین جهت خرید و دریافت آثار بهرام مشیری از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام. تاریخ ایران و عرب، تاریخ 200 ساله اخیر ایران، تاریخ فلسفه و علوم عقلی و سایر مباحث علمی و تاریخی بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید.
من مشیری هستم، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و هفتم از ماه ژانویه 2019. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و اندی خدمت شما هستم. اندش رو بدون جا عرض بکنم که نمیدونم چند دقیقه. و معمولا ما برگی از آثار فرهنگ سازان بزرگ تاریخ مملکت ایران که در واقع همه در واقع بخش مهمی از عز و بزرگی و آبروی ما، بزرگان ما هستند. و این آخوندها از بام تا شام، محمد باقر، جعفر صادق، نمیدونم اینها هم برای خودشون محترم، اما آخر بابا این مملکت 2500 سال سابقه داشته. قطع کردن همه آثار بزرگان رو، اینها مردم رو نه با روح فرزانگی و بزرگی و آزادی خواهی، با روحی تسلیم و مهملات و لاتائلات این احادیث و این داستان ها که حقیقتاً چه توهین بزرگی است این رژیم. سر تا سر این رژیم یک توهین 40 ساله است، یک حقارت 40 ساله است به تاریخ مملکت ایران. هیچ سنخیتی اینها با ما ندارن، از قبیله ما نیستن. مردم بدانید اینا دشمنان ما هستن. اجازه بدید که این که اصرار دارم من که حتما یک سعدی بخوانم، حتما یک حافظ بخوانم، شاهنامه‌ای بخوانم، در واقع میخوام گوش بچه های ایران که در دبستانها دبیرستانها آشنا نیست، اینها اجداد ما هستن، عرض کنم که طبل ما و کوس ما به قول شهریار هستن، ما در واقع نمونه هایی به دست بدیم. خب سعدی در ستایش امیر انکیانو اینها قصیده پرداخته. ببینید که چگونه شروع کرده. نیامده چاپلوسی بکند، نیامده بگوید که نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای، تا بوسه بر نمیدونم رکاب غزل ارسلان زند. خب میفرماید دنیا نیرزدان که پریشان کنی دلی، زنها آر بد مکن که نکرده است عاقلی. این 5 روز مهلت ایام آدمی، آزار مردمان نکند جز مغفلی. مغفل یعنی غافل. این 5 روز مهلت ایام آدمی، آزار مردمان نکند جز مغفلی. باری نظر به خاک عزیزان رفته کن، تا مجمل وجود ببینی مفصلی. این مجمل در تضاد با مفصل میاد و شعر از این بسیار استفاده کردن. بگوید من از مفصل این قصه مجملی گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. سعدی هم میفرماید باری نظر به خاک عزیزان رفته کن، تا مجمل وجود ببینی مفصلی. اون پنجه کمانکش و انگشت خوشنویس، هر بندی افتاده به جایی و مفصلی. درویش و پادشاه نشنیدم که کردن، بیرون از این دو لقمه روزی تناولی. بله زن گنج های نعمت و خروار های ماد، با خیشتن به گور خیلی از مال و جاه و منصب و فرمان و تخت و بخت بهتر ز نام نیک نکرده حاصلی. بعد از هزار سال که نوشیروان گذشت، گویند از او هنوز که بوده است عادلی. قصیده بلنده اما من کوتاه میکنم. ببینید در اون روزگار که قانون بر پادشاهان حاکم نبود، سعی میکردن از طریق اخلاق و در واقع از حکمت تاریخ و حیات انسان دائم در گوش اینها بخوانن که آقا این دنیا جای گذری است، پیش از شما هم پادشاهان بودن، بزرگان بودن، و این پنج روزه حیات نمی ارزد به ستم کردن، و سعی می کردن یک تعدیلی در خشونت اینها به وجود بیاوردن و غالبا هم موفق می شد. کما این که مغول ها بعد از این کشتارها تمام شد، صد هزار مرتبه از این آخوندها بهتر بودن. خواجه رشید الدین فضل الله همدانی بزرگترین مورخ مغول است که اون زبان رو هم میدانست. میآورد در کتابش که یاسای چنگیزی رو ابتدا اینا حاکم کردن در کشور، یه چیزای چنگیز خان نوشته بود اینا حاکم. سربریدن گوسفند مخالف یاسا بود، کما این که کره ها هم امروز که از همون تیره و تبار تقریبا هستن، سگ ها رو میارن اونقدر چوب و چماق میزنن تا اینا بمیرن بعد میخورن. یعنی چماقا رو میزنیم گوشتش نرم بشه. شما ببینید توحش قدیم ها، توحش 5000 سال پیشه، هنوز در کره مونده. خلاصه این مغول که شهنه بود و اینها، دید که این آقا آمد و از این بازار نمیدونم حیوان فروشان حالا هرچی بوده یک برده خرید و با خودش برد. این مغوله میفته دنبالش، میره در میبنده این مرد مسلمان و بعد این از دیوار میره بالا ببینه چه میکنه، آیا به طریق یاسای چنگیزی این رو میکشه یا به طریق اسلامی. میبینه این آورد آب داد و رو به قبله دراز کرد و اینا و سر اینو برید. از اون بالا میگه نگه دار که یاسا رو زیر پا گذاشتی میپرد در حیات این آقا بدبخت رو میگیره اون گوسفند سربریده و هم داره میاره پیش خان. میگه چه آوردی؟ میگه این مرد یاسای چنگیزی رو زیر پا گذاشت. میگه تو از کجا دانستی؟ میگه آمد یک گوسفند خرید، یک برده خرید، رفت در منزلش و در منزلش رو بس. گفت بس تو چطور دیدی؟ گفت قربان من از دیوار رفتم بالا و رفتم. گفت تو از دیوار او بالا رفتی؟ به چه حقی از دیوار او؟ از در واقع جای خصوصی او، حق نداشتی به منزل او وارد شوی. گفت این رو به یاسا برسانید، اون رو آزاد کن. یاسا برسانید گردنش رو بزنید. مردم ایران امروز جرأت یک پارتی در خانه ها ندارن. یه مرتبه لگد زدن به در، 10-12 بسیجی چاقو کش، 2 پاسدار آدم کش وارد میشن، همه رو دست پا میبندن و میبرن. کمان که در اهواز کردن دو سه ماه پیش، مرد محترمی رو این بلا رو بروز شاه برد. این که میگن از مغول ها بدترن درسته، صحیحه. خب حالا اجازه بدید من پیش از اینکه وارد این مطلب بشم چند چیزو دو کتاب خدمت رو میخوام معرفی کنم. بخوانید، کتابای مهمی هستن. یکی کتاب سرگذشت و سرنوشت نامدارترین شخصیت ملی و سیاسی ایران در قرن گذشت، نوشته جناب قاسمی، که افتخار دادن دو ما در خدمتشون بودیم در این برنامه چند جلسه. بازم خواهش میکنیم تشریف بیارن، از انتشارات سهراب. تلفن برای ابتداء این کتاب 901، میتونی یادداشت کنی، 901-725-1555 هست. و همچنین کتاب بسیار بسیار خوب دیوان اشعار پروین اعتصامی که سرکار خانم مهری تصحیح کردن و مقالات نوشتن و توضیح دادن و بی اندازه زیبا عرض بکنن که درست شده است، هم موجود است. قبلا هم صحبت کردم، زنگ بزنید خدمت خانم مهری به تلفن 310-207-1969. خب خدمتون بگم که ما آرام آرام این برنامه تلویزیونی اینترنتی رو عرض کنم که داریم به ثمر میرسانیم و به زودی برنامه ها در اونجا هم آغاز خواهد شد و سایت جدیدی هم به کمک دوستان فنی، سایت مدرن، اون سایت خیلی خوب بود اما خیلی چیزها رو نداشت چون این فیچرها در اون روزگار نبود در 20 سال پیش. در اونجا آثاری که شما ندیده اید در اونجا داره در واقع لود میشه و در اونجا هست. 53-54 برنامه قدیم ما در اونجا هست، موضوعات مختلف، عرض میکنم موسیقی و رستم و سهراب، تاریخ تصوف و سمینارهای ویژه، کلاس‌های شاهنامه، تاریخ ایران و عرب، مباحث فلسفی، مطالبی که در یوتیوب نیست و فقط از طریق دانلود اینا میتوانید به دست بیارید، تشریف ببرید به bahrammushiri.podbean.com. این هم عرض کنم که از این و برمیگردیم سر مطلب. خب دو مطلب ابتدا میخوام عرض کنم. یکی موضوع بسته شدن دولت. دولت آمریکا امروز در دولت رو بستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه حقوق کارمندان دولت فدرال رو نمیدهند. وقتی که سال جدید شروع میخواد بشود کانگرس بودجه ها رو معلوم میکند، هر دپارتمانی چه میزان بودجه، و وقتی به تصویب مجلس رسید اینها رو میفرستن پرزیدنت امضا میکنه. حالا امسال پرزیدنت در دولت رو بسته، 800 هزار نفر از کارکنان دولت فدرال امروز در واقع سرکار میرن ولی حقوق نگرفتن اینها. حالا چرا؟ چون آقای ترامپ گفته است قریب 6 میلیارد دلار به من بدید میخوام دیوار کشی کنم. خب یکی ممکنه فکر کنه راست میگه، این جنایتکارا از اینجا میان، استیت دپارتمنت، سازمان های جاسوسی، هنوز یک نفر تروریست از اونجا وارد آمریکا نشد. حالا سخن اینجاست که چرا آقای ترامپ اینقدر زور میزنه. داستان سکیوریتی و امنیت مملکت نیست هموطنان، این رقابت بین ریپابلیکن ها یعنی جمهوری خواهان و دموکرات ها در واقع به وجهی است که اگر بعض ایالت های جنوبی این دموگرافی یعنی جمعیت تغییر بکند و از خارجی های جنوبی تعداد بیشتر بشود، اینها رأی نخواهند آورد و ممکن است قدرت رو دراز مدت از دست بدهند. ترسشون از اونجاست. فکر نکنید که تروریست از اونجا آمده و نمیدونم هروئین از اونجا آمده و اینا. هروئین ها تو جاسازی های ماشین ها میاد و تروریست هم تا حالا که نیامده. حالا دارن مردم میترسونن که 3000 نفر تروریست وارد مملکت ما شده، 4000 نفر، و اون آقای والاس که مصاحبه میکرد با این خانمی که سخنگوی کاخ سفید است گفت چرا میخوانید؟ گفت 4000 تروریست اومدن. گفت خانم همینجا نگهش دارین، من رفتم تمام اسناد رو خوندم، یک نفر تروریست هم نیومد. حالا اینو بنده عرض میکنم که اصلا اقتصاد این بخش آمریکا بسته به وجود این مکزیکی های کارگر سخت کوش و شریف، اگر اینا نباشند کشاورزی کالیفرنیا نیست، نصف ایالت تگزاس هم همینطور، بقیه ایالت های جنوبی هم همینطور. آمریکایی که نمیبرد سیب زمینی بکنن از زمین یا توت فرنگی بچینه، این مکزیکی های بیچاره هستن. میان گذشته اینها همسایه تاریخی که چرز کنم از زمانی که زمین بوده این تیک خود. خب یه روز هم حمله کردن اینا، بیشتر از 1,000,000 کیلومتر مربع که اونها رو گرفتن و این دیوار کشیدن بین دوست و همسایه یک توهین بزرگی در حق اونهاست. یک کار بیمزه بسیار بسیار زشت که هیچ فرزانه این کار رو تایید نمی کنه. این دستراستا فقط به خاطر قضایای سیاسی. حالا گفته من تا یک سال هم میبندم. خب ببندیم الان به حمد الله و المنه در مجلس نمایندگان زور با دموکرات ها هست و اونا گفتن آقا یک پنی هم نمیدهیم به جز 2 بیلیون و همچین چیزی. این چون نزدیک 6 بیلیون زیر 6 بیلیون دلار است. یه روز میگه سیمانی میکشیم، یه روز میگه نمیدونم فولادی میکشیم، یه روز میگه یه چیز دیگه میکشیم. مسخره کردن خلاصه. و اینم یک مطلب. یه مطلب مهمی هست که این مربوط میشه به هموطنان ساکن لس آنجلس. یک عده حقباز حرفه‌ای، این چون پروندهش رو من درش اطلاع دارم و اف بی آی دستن در کار از تعداد زیاد دستگیر کرده، اینها به خصوص یه خانمی هست، خانم ایرانی، اسمش هم با الف شروع میشه، وارد میشه و 3-4 نفرم با خودش میاره. البته تیم های مختلف دارن این حقوق بازا. من میخوام شما رو توجه بدم، حواستون باشه. وارد میشوند و یک کارت تقلبی اداره آب و برق Department of Water and Power به گردنشون آویزون هست و به خصوص میروند و خانواده های کهنسال رو، پیرمرد ها و پیرزن ها رو پیدا میکنند. خب چی آقا چه خبره، شما چی میخوام؟ میگه ما از دولت هستیم، آمدیم به شما در واقع بگوییم که ما میخواییم برای شما دستگاه انرژی خورشیدی بگذاریم در پشت بامتان. میگه خب این چی میشه؟ میگه که هیچی. چی میشه یعنی چه؟ پولش دیگران میدن، این شروع میکنه کار کردن و بعد برق تولید میکنه و برق که تولید کرد نه تنها برق منزل شما رو میده، بقیهش هم دولت کنترل میگذاره، برق میفته تو برق شهر، ماهی 600-700 دلار هم شما پول برق براتون میاد. بیچاره میگه ای عجب، چه چیزی از این بهتر. میگه ولی ما باید بریم رو پشت بام اینجا ببینیم که وضع پشت بام محکم هست، توانایی نگهداشت این داره. یه امضا از ایشون میگیره. بعد میگه ما برای شما وام میگیریم از دولت، فقط سوشال سکیوریتی رو با محبت کنید. سوشال سکیوریتی بیچاره ایران چه میدونه. میگه دختری پسری چیزم داری؟ میگه بله یه دختر دارم در نیویورک. میگه سوشال سکیوریتی داری؟ میگه اونم میگیرن و میرن و رفتم که رفتم. بعد اینها با این تقلب پر میکنن و پولها رو میگیرن. اونا میگه که خب من چیکار باید بکنم؟ میگه ما برای شما مثلا 300 هزار دلار وام گرفتیم، ما 150 دلار چیز میبینیم هم چیزی نیست و اینا. خلاصه مطلب تا میان متوجه بشن میبینن که اینا پولا رو کشیدن بیرون و آمدن یکی دو تا میخ به در دیوار میزنن و خبری دیگه از اونها نیست. 2 ماه بعدم که میشود ماهی 1,500 تا 2,000 دلار صورت حساب میاد در منزل و بیچارم که نمیتونه پرداخت بکنه، بعد از 5-6 ماه لین میذارن روی منزل و منزل از زیر پای این خانواده بیرون میکشن. 7 تن اینها رو اف بی آی دستگیر کرده و دزد مهمشون یک دختر ایرانی است که قبلا در کویت در ابوظبی اونجا رقاص بوده، حالا خودش مهندس معرفی میکنه و اینا. غریبه چند میلیون دلار تا امروز کلاهبرداری کردن و امروز و فردا هم دستگیر خواهند شد و اف بی آی دنبال قضایی هست. اینه کسی آمد از طرف اداره برق و خواست اصولا این دستگاه هایی که روی پشت بام ها میگذارند اونقدر نیستند، خانه 2 بدروم 3 بدروم اونقدر برق تولید نمی کنه که در واقع برق منزل شما رو بده و به شما هم وارد جریان برق شهر بشه و شما پول بدن. اینا افسانه است. اینا یه دستگاه گاهاییست عرض میکنم که بهش میگن سل، سیلیکون سل، که توی یک قاب فولادی یا فلزی هست و وقتی تشعشع خورشید به اینا میخوره الکترون‌ها در این حرکت میفتن و تولید برق مستقیم میکنن، دی سی، دایرکت کورنت. برق دی سی هم البته در ماشین قابل استفاده هست ولی در منزل نه. یه دستگاه دیگه هم هست که تبدیلش میکنه به ای سی، اما دم دستگاه خیلی باید پهن باشه. اگه تشریف برده باشید به طرف لاس وگاس اون طرف ها میبینید یک دشتی از این دم دستگاه گذاشتن، صدها، و اینها با این تعداد اینها میتوانند خب برق خیلی زیادی تولید بکنن. این رو خواستم به شما اختیاری داده باشم، امضا نکنید کسی رو، هر کس هم این صحبت کرد از در بیرونش کنید. این هم از این. خب داشتیم صحبت میکردیم که این رژیم که من اسمش گذاشتم مدینه زالده، ما رسیدیم به مدینه زالده، اینها سعی در قطع جریانات فرهنگی گذشته داره. یعنی اینقدر که از امام جعفر صادق و امام محمد باقر و اینها به بچه ها تلقین میکنن، از حکیم فردوسی و کورش کبیر و میدونم سلسله های هخامنشی و بزرگان مملکت و حکیم عمر خیامی و عرض میکنن که بیرونی و اصلا نمیزنه کسی اینا رو بشناسه. و مشغول هستن به تولید چاقوکش و گدا. عرض کردم رژیم های منحط فرومایه از این نوع نهایتا تولید چاقوکش میکنند و گدا، و میخوان که همین طور باشه. هر چی بیشتر خرافات و جهل گسترش پیدا کند، دکان ملا و آخونده حق باز گرمتره. من امروز میخوام خدمت شما هر شبت که بودجه ایران رو که خب را اولین بار منتشر می شود گرفتم من از سایت خانم سارا آزادی که در اینترنت بسیار فعال هستن و اخبار خیلی خیلی خوب می دهن، برای شما می خوانم. ببینید بودجه کشور چگونه تقسیم می شود و ما چه روزگاری داریم. حالا حرفم نیمه تمام بود نسبت به آقای ترامپ. میگوید که من دولت رو باز نمی کنم اگه شده یک سال، اما این اما از سر نیست. دموکرات ها که در لوور هاوس هستن، خانم نانسی پلوسی هم رئیسشون هست، گفتن که ما و با آقای شومر که در سنا هستن که ما یک قرون دیگه به شما نخواهیم داد. حالا آمده است که من میخوام نشنال امرجنسی اعلام کنم. حالا غافل از این که نشنال امرجنسی کسی بخواد اعلام کنه باید بره دادگاه. می آقا امرجنسی چیه؟ سیل عظیمی آمده، ده ها هزار نفر کشته شده، طوفان عظیمی شده، چندین شهر به زیر آب رفته، دشمن حمله کرده، مثلا نیویورک رو بمباران کرده، داستان شما چیه؟ دائم لاف، دائم دروغ، دائم حق بازی، فقط برای این که مقاصد خودشون رو به دست بیارن. این هم داستان. باری برگردیم سر این موضوع. عرض میکنم که امروز ما یک کمی سرما خوردیم، سینمون به وضع همیشگی نیست. خب شفاف سازی بودجه برای اولین بار. اینجا برنامه بودجه سال 1398 کشور. حالا ببینید، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 260 میلیارد تومان. میراث فرهنگی یعنی نگهداشت همه آثار گذشتگان و صنایع دستی و گردشگری. حالا سالانه چند میلیارد دلار، بیلیون دلار به ایران ضرر میخوره بابت این چادر منحوس و شکل قیافه آخوند و مامورای آخوند، خدا میدونند. شما میدونید که کشورهای مثل ترکیه و مصر تقریبا برابر درآمد نفت ایران برای توریست دارن. توریست به خصوص مصر. اگر که آثار کفر فرعونی نبود مسلمان ها مرده بودن. من این مطلب رو چند بار گفتم، چون دوست عزیز من رفتن اونجا آمدن و از فقر سیاه مردم مصر صحبت کردن و از عظمت این آثار که ایشون میگفتن تمام آثار عظیم جهان در مقابل آثار مصر خاضع بایستی بشن. من که 3000 سال پیش از میلاد و این فرائنه که اینا در قرآن او رو ملعون ترین میشناسن و فوش میدن و در واقع او رو سمبل ستمکاری اینا میدانن، ببینید چه چیزهایی ساختن که بعد از 5000 سال مسلمانان رو نجات داده. و مسلمانان چه اونجا ساختن؟ هیچ. چند تا مسجد و یه مرکز آخوندی که مایه فساد هست، هر کجا مرکز و مدرسه آخوندی هست مرکز نشر اکاذیب و سیاهکاری و دروغگویی است و خرافات. و این ملت مسلمانان در واقع خدا پرست و الله پرست مبهب نشستن که از دسترنج فرعون کافر نون میخورن. آقا درآمدشون از اونجاست. اینا رو از اونا بگیری من نمیدونم بعد مصر چی پیش میاد. واقعا از هر کجای دنیا یک کسی هست که میخواد سفر کنه به دور جهان، حتما مصر در بالای لیست هست به خاطر آثار کفر فرعونی. حالا یه زمانی بچه‌هارم فریب میدادن اون علی شریعتی بی‌عقل که اینا رو با ضرب شلاق درست کرد. با ضرب شلاق میشه این مهندسی رو کرد، با ضرب شلاق میشه بعد سنگ یه تیکه به این عظمت آورد و اون مجسمه ابوالهول ازش تراشید. ابوالهول نبوده، این عربا اسمش گذاشتن. یا این آثار عجیب حقیقتا هنوز مهندسی مانده است که چگونه می شود که هرمی بدین عظمت ساخت و یک گرم هم گچ و چسب و اینا درش به کار نرفت، چون هر سنگی یک محاسبه خودش رو داشته تا این بنا به این زیبایی و کمال این اهرام ساخته بشه. و حکایتی هستن اینا، حالا من واردش نمیشم، از نظر اندازه ها و دقت ریاضی و نبودن اشتباه در ساختار اینها. باری بله 12 میلیون اینا عرض می شود که میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 260 میلیارد تومان. خب وزارت جهاد کشاورزی 167 میلیارد تومان. جهاد کشاورزی یعنی خراب کردن منابع آب، خراب کردن زمین ها، خشکاندن رودخانه ها و تالاب ها. و عرض کنم که این سیستم طبیعی که بعد از چند میلیون سال خودش رو بالانس کرده، همه جاش به همه جاش میخواند رو به هم زدن و اینها برای سیر کردن شکم مردم ایران خودکفا نشدن. چه بهتر بود که این چاه‌ها رو نمی زدن و چه بهتر بود که دریچه رضایه رو نمی خشکاندن و زاینده رود زیبا رو خوش نمی کردن و اصفهان رو از زیبایی و در واقع کمال نمی انداختن و همون کاری کردن، خاکای سیستان رو میفروشن و ماهیای خلیج فارس رو. اینها درست همون غارتگران صدر اسلام هستن. دوستان این رو من پیش از این هم خدمت شما عرض کردم. خب 260 میلیارد تومان وزارت جهاد کشاورزی. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 162 میلیارد تومان. سازمان اورژانس 150 میلیارد تومان. سازمان بازرسی کل کشور 128 میلیارد تومان. جمعیت هلال احمر 125 میلیارد تومان. وزارت صنعت، معدن و تعاون 97 میلیارد تومان. توجه بفرمایید. وزارت راهسازی و شهرسازی 81 میلیارد تومان، راهسازی و شهرسازی 81 میلیارد راههایی هست که، یعنی من شنیدم یه چیزی بالای 100 هزار نفر کشته داده پارسال ایران در جاده‌هاش، و این یک رقم غریبی است، یک رقم بسیار عجیبی است به خاطر نداشتن راه. بله، حالا برسیم به سازمان محیط زیست 57 میلیارد تومان. من میخوام چند کلمه با بچه های ایران در باب این سازمان زیست صحبت کنم. بچه های ایران داره میگفتن 560 هزار ده هست و خب این دهات نزدیک کوه ها هستن، نزدیک رودخانه ها هستن، حیات وحش ایران رو در واقع میشناسن، محیط رو میشناسن. اجازه ندهید ای بچه های این دهات و شهرهای کوچک که این بسیجی ها که هر کدوم یک تفنگ دولت به اینها داده بیان پلنگا رو بکشن، گوزنا رو بکشن. من نمیدونم چگونه میشود توله پلنگ رو کشت، کما اینکه در منطقه ما کشته بودن. چگونه میشود گوزن آبستن رو کشت؟ مسلسل بیارن، یعنی باور بفرمایید چیزایی برای من میفرستن نمیتونم نگاه کنم، تحمل کنم. دیدم یه عکس بچه پلنگی بود، یه کسی هم چه لباس میدن داشت، یه سنگ بزرگی هم گرفت، گفتم خدا این میخواد بزن تو سر این طوله پلنگ، نتونستم من تحمل کنم. اینها بسیار بسیار مهم هست. زیبایی کشور در واقع زیبایی طبیعتش جان به این ساکنان قدیم و اصیل آن هست. این زیبا بعضی اینها بی نظیر هستن در دنیا. حالا یکیشون داشت میگفت یک چیزی بود که چون فوش رکیک و اینا درش بود من نمیتونم پخش کنم، که گویا یکی از این کسانی که خیلی مورد اعتماد این دستگاه هست رفته به کنترات داده که برین هر کار دیره تو مخواد بکنن چنین و چنان کنین، و چند نوع کمیاب بودن که یکی از خود اینا میگوید بردن آمریکا فروختن 100 هزار دلار. خودشون گفت، حالا یه نوع خاص گوزن بوده چون نگفت چجور. این است که بی اندازه مهم است. هرچند من در باب اهمیت این داستان سیانت از این حیوانات و محیط زیست بگم کم گفتم، من میخوام این سخن گاندی رو تکرار کنم که گفت درجه مدنیت یک جامعه به تکنولوژی این حرفا نیست، به نوع رفتارش با حیواناتش هست. و هندوستان در دنیا نه بی نظیر، واقعا یعنی اگه بگم بی نظیر اشتباه نگفتم، خواستم بگم نه کم نظیر بلکه بی نظیر هست. همه در هارمونی هستن با هم زندگی میکنن. یه گوزن رو دیدم زدن نیمه جانت دارن با سنگ میزنن تو سرش. پنداری که این حیوان دشمن بشره، اینم از تعلیمات اسلامیه. واقعا ما از دهمون که 42 کیلومتر شهر فاصله داشت هر وقت ما میرفتیم یه اتوبوسی بود میبرد، حتما دو تا گله آهو میدیدیم در همین منطقه خونسار و بانشون و عرض کنم که گل پایگان و نرسیده به شهر و اینا، که دو تا گله آهو میدیدیم. تو در زمان ما اون بختیار تیمسار بختیار یه آقای استوار حسینی رو فرستاده بود اونجا، بی اندازه سخت میگیره تفنگاره میگیره خورد میکرد. اگر با شکار کسی رو میگرفت هم تفنگش رو میگرفت هم شکارش رو میگرفت هم زندانش میکرد. با اینا باید این کار کرد، این آدم های بیرحم جنایتکار. خب همش برای این کار به این بزرگی 57 میلیارد تومان. حالا من میارم آخوندها رو ببینید که سهم فیضی چقدره. خب سازمان محیط زیست 57، این 57 یعنی ایران بزرگ 1,648,000 کیلومتر مربع با این همه کوه ها و تشکیلات و حیوانات متنوع و اینها 57 میلیارد تومان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 42 میلیارد تومان. خیلی خوب، سازمان غذا و دارو 33 میلیارد تومان، که میدونید که در بیمارستان ایران عجیب ترین جای دنیا هستن، یعنی پدر پیر داره میمیره میگه این نامه رو بگیر برو ناصر خسرو، اونم کجا، بگیر دارو بیار تا ما بزنیم، مثلا آمپول بگیر تا ما بهش بزنیم. فریدون مشیری گفت چگونه تیر زنی بر برهنه در حمام، چگونه تیر گشایی به شیر در زنجیر. خیلی 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 ایمجینیشن فوق‌العاده به کار برده در این بیت. چگونه تیر گشایی به شیر در زنجیر. من میخوام از فرصت استفاده کنم، تعدادی از هموطنان ما هستن که به جان میکوشن برای حفظ این محیط زیست، تعداد اونها زندان هست، زندان هم میرن، هیچ امکاناتی هم ندارن. ببینید برای محیط زیست مملکت ایران اینا جمعاً 57 میلیارد تومان برای کل ایران و این همه کوها و نمیدونم تمتر، اینا یه هلیکوپتر ندارن، موتورسیکلت ندارن. آمده بود در خراسان بود، آمدن رفتن سر 4 تا آهو رو دیدن که اونجا افتاده، با موتورسیکلت میفتن دنبال اینها تا این آهو زبون بسته خسته بشه میخوابه، وقتی خسته بشه بگیری سر اینه ببری که ولی دیزی کنی بخوری. من نمیدونم این توحش از کجاست. آقا در دنیا شکارم یک قانونی داره، آقا اینطور نیست که شما تو همین مملکت آمریکا میگه آقا کالیفرنیا امسال ما 1200 نمیدونم 30 تا گوز میخوایم بفروشیم، میتونید شکار کنید، میروید شهرداری میگوید هر گوزنی 50 دلار به من بده به شما پول بدید یک گوز. چرا این کارو میکنن؟ چون دائم دارن عکاسی میکنن ببینن که آیا تعدادی که اینجا هست متناسب با میزان علفی که برای این حیوانات هست، اینا متناسب یا نه. میبینن تعدادشون خیلی زیاد شده، اگه جلوشون نگیرن کنترل جمعیت نشه بقیه هم میمیرن. این است که مثلا میگن از 1000 تا گوز از مثلا 50000 تا. بعد آقا تفنگش یک قانونی داره، اگه شما 5 تیر پران دستته اجازه میده 2 تا فشنگ، مثلا اگه بیاد باز کنه ببینه 5 تا فشنگ گذاشتی اونجا تفنگت ازت میگیری، جریمه میکنه. بعض حیوانات محافظت شده هستن، شما اگر یک بالد ایگل که سمبل آمریکاست بزنید زندان سخت داره. این که سهل است، اگر گربه ای رو بیاری تو منزل بهش نرسی ببری بینن گربه سینه پهلو کرده، میگه آقا قبلا گربه داشتی؟ تو بلدی از گربه حفاظت کنی نگهداری کنی؟ میگه والا اینجوری والا. میگه خیلی خوب اسمش می نویسم چیز میکنم به پلیس گزارش میکنم پرونده میکنم براش، اگه اون گربه که سینه پهلو کرده میبرم بیمار بمیره این رو به جرم کشتن حیوان زندان ممکنه بکنم و میکنم. یک تعداد از هموطنان ما خدمتون بگم که چیز هستن در واقع به جان میکوشن و با اینها در میفتن و شنیدید شما داستان هم اینها رو که با اینها چیکار میکنن. حالا من اینم که پیدا نمیکنم دوباره باید برگردم سر بله. خب بعد میگوید که سازمان محیط زیست 57 میلیارد تومان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 42 میلیارد تومان، سازمان غذا و دارو 33 میلیارد تومان، سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کل کشور 21 میلیارد تومان، برنامه تامین دارو 16 میلیارد تومان، سازمان امور دانشجویان 11 میلیارد تومان، سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور جمعاً 11 میلیارد تومان، یعنی هیچی. مرکز خدمات حوزه علمیه روحانیون و طلاب 600 میلیارد تومان. حالا چرا این کار میکنن؟ اینا باج داره میده آقای سید علی، چون سید علی میدونید که درجه بین آخوندها نداره و رسما بهش گفتن تو حق فتوا نداری. حالا داره باج میده به اونا، بچن یکی که از خود این ایراد نگیرن، تأخیرش نکنن، یکی این که مردم رو تهییج نکنن، حتما باج دیگه. بله خب تومان چقدر؟ 600. بله تلفن اومد، من دست دادم. 16 میلیون دانشان سال خدمت میسن. حوزه علمیه 600 میلیارد تومان. شورای عالی حوزه علمیه 440 میلیارد تومان. یعنی اونجا حوزه علمیه خدمات به روحانیون و طلاب 600 میلیارد تومان، شورای عالی حوزه علمیه 440 میلیارد تومان، جامعه المصطفی العالمیه 300 میلیارد تومان. اینا اصلا چی هستن؟ کی هستن؟ اینا برای چی هستن؟ آقا نصیب ملت چی میشه از اینها؟ بله حق بیمه طلاب روحانیون غیر شاغل یعنی آخوندهای مفتخور 300 میلیارد تومان. بله 300 میلیارد تومان. بله شورای عالی بله حوزه های علمیه 440 میلیارد تومان. اینو که خوندم خدمتتون، مرتب تلفن میاد من. شورای سیاست گذاری حوزه علمیه خواهران 258 میلیارد تومان. نهاد رهبری در دانشگاه ها، نهاد رهبری در دانشگاه ها شما فکرشو بکنید 129 میلیارد تومان. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 47 میلیارد تومان. مجمع جهانی اهل بیت 47 میلیارد تومان. همش بنده به اهل بیت و حبیب ابن مظاهر و امام محمد باقر و موجای مملکت ملت بیچاره ایران. خب صندوق توسعه فرهنگ قرآنی 40 میلیارد تومان. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تقریب مذاهب اسلامی، اینا که غیر از خودشون کسی رو آدم حساب نمی کنن، که باعث نفاق شیعه و سنی شدن که میخوان تقریب فرهنگ اسلامی 37 میلیارد تومان. نشر آثار امام خمینی، ماشاءالله به این نشر آثار امام خمینی، ماشاءالله به این نشر امام خمینی، واقعا 16 میلیارد تومان، 26 میلیارد تومان. بله راهیان نور 22 میلیارد تومان. آستان مقدس امام خمینی 18 میلیارد تومان. ستاد اقامه نماز، یکی نیست به داد ما برسه واقعا، و هیچ کس هم به داد ما نمیرسه مگر خودمون. خب آستان مقدس خمینی، بله تاریخ در بابش قضاوت کرد که چه مقدسی بود ماشاءالله. اونجا که میگوید نابود کنید دشمنان اسلام را، سه تا جنایتکار خوناشا رفتن در این زندان ها، بچه های جوان پرغرور. آقا هنوز تو بر چیزی، بر عقیدت هستی؟ پدرت نماز میخون، میخواست ببینید مرتد فطریه یا مرتد ملیه از این بر و تیربارا، این مقدس بوده این آدم. بله ستاد اقامه نماز 18 میلیارد تومان. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 16 میلیارد تومان. مراسم ارتحال امام 9 میلیارد تومان. مراسم ارتحال امام، امام مرد رفت دیگه، مراسم ارتحالش برای چی بوده؟ روز سال روز مرگش میخواد بگه. خیلی خوب حالا اگه شما دقت فرمودید دیدید که بخش اعظم بودجه مملکت که میخواد صرف آبادانی مملکت و ترقی و توسعه بشود ملاخور میشود و این مایه واقعا ننگ هست و آدم نمیداند که چه باید گفت. اسفندیار شما میخواهید که اخبار پخش کنید نه؟ خلاصه اخبار الان خیلی خیلی بله بله. این هم داستان عرض میکنم که بودجه اینها. خب به حضور شما عرض میکنم که من بنده به قول قدیم ها روز پنجشنبه ساعت 10:30 به وقت تهران در تلویزیون کلمه هستم که در اروپا است، در لندن جا عرض میکنم که و برای دوستانی که میخوان این برنامه رو ببینن این مناظره از زنده بر مسائل قرآن، یعنی در واقع که آیا قرآن از آسمان آمده معجزه است خدا نوشته یا ای که پیغمبر اسلام نوشته که هزار دلیل از خودشون نوشته و میانیم در حال میانیم خدمتشون و هیچ معجزه هم هرگز در کار نبوده در تاریخ انسان، هنوز یک شاهد نیامده است، دو تا شاهد نیامده برای اولی ما دیدیم معجزه شد. خب 11471 چیزش هست، مدریتش هست ورتیکال 11470 روی سه تا هارتبرد هم مثل این دوستان هستن روی سه تا ساتلایت که یکیش هارت هارت برده یکیش یا هاست و یه دونه دیگه خلاصه با آقای هاشمی چندین بار به من زنگ زدن، فکر میکنم یکی دو سال پیش هم زنگ زدن و نتوانستیم و روز همین پنجشنبه ما با ایشان صحبت میکنیم. فکر کنم یک اشاراتی هم به خلفای راشدین باید داشته باشن اینها. نمیدونم مدت این صحبت چقدر است، حتما یک ساعت که حتمی است، اما این مباحث اسلامی بسیار بسیار خوب است، خاصه که بین یک مؤمن باشد و ما که ما رو ملحد میشناسن در واقع ببینیم که آقا دلایلی چه کسی قوی تر هست. ما آدم ها تا کی بایستی چسبیده به خرافات باشیم؟ اون چنان قاطع میگوییم که این قرآن از آسمان آمده که قانون نیوتن هم نمیشود اینطور بشه اعتماد کرد. برو نگاه کن، برو ببین، توهین به خداست از اینجور داستان ها. اینم اصلا تا ما نجات پیدا نمی کنیم یک طریق ما میتوانیم از بردگی و انقیاد دین در واقع ما نجات پیدا کنیم فقط از طریق بحث و مناظره است، از طریق آوردن تاریخ های اسلام هست و دین رو محترم بداریم چنون که بر سر جای خودش باشد. اما اگر چماق گرفت و مملکتی رو به نکبت صفحه در همه امور مملکت دخالت کرد و خفقان آورد و قوانین و احکام عقب افتاده بیابانی را جهات کرد، بایستی تا پای جان با اون رژیم و با اون ایده مبارزه کرد برای نجات آزادی و حیثیت و شرافت و کرامت انسانی. تو اینا هیچ کنون از این حالیشون نیست. یه مش قارتگر به غنیمت گرفتن ایران زمین رو که اینا نه ذهنیتشون ایرانیست نه علاقهشون نسبت به این مملکت هست، همش داستان جعفر صادق هست و فلان. همه دانسته های جعفر صادق به اندازه کلاس دوم ابتدایی نیست امروز، حتما عربیش البته خوب بوده، همه عرب عربیش خوبه، یه وقتی ملایی به مرحوم کسروی گفت شما هیچ معجزه‌ای را قبول ندارید، آقا شما کافر و ملحد. گفت کدوم معجزه؟ گفت مثلا حضرت امام هشتم با سوسمار عربی حرف میزد. گفت مرد حساب ای گردن ستر، این که معجزه سوسماره، اون که عرب بود، چه معجزه داشت عربی حرف زدنش؟ سوسمار معجزه کرده لابود، به طنز البته. و اگر نگاه کنیم در جهان دینی سراغ نداریم، چون میسر نیست. ابن خلدون این دانای بزرگ میگوید که هیچ کس به حکومت و دولت مثل این فقها و این ملایان دورتر نیستن، چون اینا یک ذهنیتی دارن در باب مطالب منقول در کار عملی و تدبیر کشورمداری، اینا هیچ نمیدانند و جامعه‌ای که ملا برش حاکم بشه حتما کارش به انحطاط میره. مقصودش اینه. اینم مطلب حکومت ملا. حالا ببینیم که از کنم، من شکی ندارم و تردیدی ندارم که در ایران اینا اشتباه میکنن، این ملا آخوندها خیال میکنن که برای همیشه حکومت به دست اینا افتاده و حتما و حتما تا جاودان اینا حاکم خواهند بود، اما اشتباه میکنن و این نهادهایی هم که برای خودشون ساختن لایه در لایه، نمیدونم نهادهای کنترل رو عرض میکنم که چاو کشان و غیره و اینا، هم اینا رو نگهداری نخواهد کرد. وظیفه ما هم این است که حتما مبارزه بکنیم. اگر نمیتوانیم مبارزه خیابانی بکنیم، مبارزه فرهنگی بکنیم. بچه ها رو با فرهنگ و تاریخ مملکت در منزل آشنا کنیم، بگیم پدر جان این چیزی که اینها میگویند اینها جعلیات هست، مربوط به چیز دیگری است، هیچ ارتباطی به کار ما ندارن. خانواده ها خیلی خیلی خیلی، مادران به خصوص. و یکی از قضایای عجیب و غریبی که من نفهمیدم، رأی دادن ماست به اینها. اینها براشون مهم نیست که شما رأی میدهید یا نه، اینها مهم این است که دوربین های کشورهای جهان نشان بدهند که صف ایرانیان طولانی بوده در رأی دادن به این حکومت، و رأی دادن نشانه رضایت خاطر هست و در واقع نماینده دموکراسی هست. مگر در کشور ما دموکراسی هست که شما رأی میدید؟ کشوری که حزب نداره رای دادنش برای چیه؟ اینا که از قربان میگذرانن تا بالاخره یکی دوتا ملا و آخوند و یا چاقوکش اینا از خودشان، بعد از بین اونها یه نفر میگه آقا حالا بیان به این رای بدین، مثل چیز که رفراندوم آقای خمینی. کاغذ به این بزرگی قرمز نه، سبز آری، جمهوری اسلامی، پاسداران چاقوکشان دوره ایستادن، کسی جرأت نمیکنه بنویسه نه. این رأی دادن هم یواش یواش بایستی که فراموش کنیم. رأی دادن، اگه رأی ندهیم از این بدتر میشود. از این بدتر چه چیزیست دوست عزیز؟ مثلا چه خواهد شد؟ گفت در کلید و دمنه بارها تکرار کردم اینو که اگر از پس این زاغ‌ها بر نمی آیید با آنها دشمنانه زندگی کنید. پای ملا و آخوند را از تمام مراسم سنتی در قدیم بود می آوردیم در محافل و مجالس و روزخانی در خانه و اینا رو نکن، حداقل کارو که از ما میاد. بچه های ایران یک نامه هایی می نویسن، واقعا من تحت تاثیر واقع میشم و تعجب میکنم از این دید دقیق و تحلیل های درست که در داخل کشور توسط آدم های مختلف خیلی معمولی که چه دردی در این کشور بر دل مردم ما هست. خدمت شما بگم که ما امروز چند دقیقه زودتر برنامه رو میبندیم و روز پنجشنبه فراموش نفرمایید تلویزیون کلمه روی 3 تا ستلایت هم هستن و ما با آقای هاشمی در باب این مسائل صحبت میکنیم. 11471 ورتیکال هم روی هاتبرد هستن هم یاهوست و از اینجور داستان ها. و اجازه بدید یک توضیح دوباره بدم خدمتتون در باب همین در واقع تلویزیون اینترنتی که خواهیم داشت. قبلا خدمتتون توضیح دادم آماده میکنیم برنامه هاشو اعلام خواهیم کرد. در اینجا دیگه ما محدودیت زمانی نخواهیم داشت که حالا بعد از 40 دقیقه 45 دقیقه مجبور بشیم برنامه رو قطع کنیم مطلب میگم تمام باشه، نه دیگه دست خودمون هستیم. برنامه تا حدود 2 ساعت شاید 1 ساعت و نیم صحبت کنیم، نیم ساعت بقیش هم شنوندگان هموطن رو بیاریم روی خط با هم بحث و مناظره کنیم، چیزهای ناگفته تاریخ رو اونجا مطرح کنیم. ولی خیلی خوب خواهد بود. خب برنامه رو میبندیم امروز تا با سپاس از اسفندیار گرامی تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
پادبین، پادبین جهت خرید و دریافت آثار بهرام مشیری از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام. تاریخ ایران و عرب، تاریخ 200 ساله اخیر ایران، تاریخ فلسفه و علوم عقلی و سایر مباحث علمی و تاریخی بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید.